بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان قیامت کبرا فرمودن نه تنها انسان با دیگر انسان ها یک جا محشور می شوند، بلکه همه موجودات در اون هشتک در حضور دارند و چیزی در جهان هستی از بین نخواهد رفت، چه اینکه چیزی هم در جهان هستی متحیر و سرگردان نخواهد شد و چیزی هم در جهان هستی بی هدف نخواهد بود. هم برای هر موجودی هدف هست و هم هر موجود هدفدار به مقصد میرسد و هم راه رسیدنش تحول درونی است. ممکن نیست چیزی بی هدف باشد، زیرا بی هدف بودن یعنی از کمال منقطع بودن. اگر یک شیئی هستی او عین ذاتی او نبود، این حتما نیازمند است به مبدأی که هستی او عین ذات است و اون مبدأی که هستی او عین ذات اوست باید از نظر کمال نامحدود باشد و یکی از برجسته ترین کمالات حکمت است. اون مبدأی که حکیم است هرگز عاطل و باطل نمی آفریند. قهرن هر شیئی که هستی او عین ذات او نیست، مبدأی دارد که هستی او عین ذات اوست و هو الله سبحانه و تعالی، و اون موجودی که هستی او عین ذات اوست واجد همه کمالات است که یکی از اون کمالات حکمت است و معنای حکمت آن است که کاری را که انجام میدهد برای اون کار مقصدی در نظر دارد که اون مقصد هدف فعل است و نه هدف فاعل. بنابراین چیزی که هستی او عین ذات او نیست، نه ممکن است بدون فاعل یافت بشود، نه ممکن است بدون هدف یافت بشود. پس لکل ممکنه مبدأ اون فاعلی و مبدأ اون غایی، و ممکن نیست چیزی به اون مبدأ غایی که هدف نهایی اوست نرسد، زیرا اگر چیزی هرگز به هدف نرسد با هدف نداشتن یکسان است. به معنای هدف همون کمال وجودی است، یعنی این شی با یک مرتبه بالاتر که کمال وجودی دارد رابطه تکوینی دارد، و اگر احیانا در بعضی از مقاطع به کمال نرسد سرانجام باید به مقصد برسد، و اگر اون مقصد هم خود در حرکت و تکاپو باشد یقینا دارای هدفی است که باید به مقصد برسد تا برسیم به جایی که اون جا ثبات است و آرام و اون دیگر مقصدی ندارد. به چیزی که مقصد ندارد و خود مقصود کل است همون خدای سبحان است. پس همه موجودات به سوی خدای سبحان در حرکتند، چه اینکه همه موجودات از خدای سبحان تنزل کردن. منتها معنای تنزل همه موجودات از خدای سبحان این نیست که همه صادر اول باشند یا نظم و ترتیبی در عالم نباشد، چه اینکه معنای رجوع همه موجودات به خدای سبحان هم این نیست که همه به سدرت المنتها برسند و هیچ نظم و هدفی در کار نباشد. فرمودن برای اینکه انسان به این معانی برسد یکی از این سراح است به عنوان منفصله مانعت الخلوف که جمع را شاید، یا از راه برهان باید این مطلب برای او روشن بشود، یا از راه عرفان این مطلب باید برای او روشن بشود، یا از راه تصدیق و تقلید باید این مسائل برای او روشن بشود. و این امور مانعت الجمع نیست، هم راه عرفان باز است، هم راه برهان باز است، هم راه پذیرش وحی باز است. اما راه برهان باز است برای که برهان میگوید چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او نیازمند به غیر است. اون غیر هم اگر هستیش عین ذات او نبود محتاج به غیر است، حتی ینتهی الی موجود که یکون وجوده عین ذاته و هو الله سبحانه و تعالی. پس هر شیئی که هستی او عین ذات او نیست، این یقینا محتاج به خداست. و چون اون ذات کمال نامحدود است، هر کاری که انجام می دهد برای آن است که این کار به مقصد برسد، نه برای آن است که خود به مقصد برسد. چون خود غنی محض است، پس کاری را انجام نمی دهد که از اون کار سودی ببرد یا از اون کار جودی نشون بدهد. و چون حکیم محض است، کاری نمی کند که بر اون کار کمال مترتب نباشد. این دو اسم از اسماء حسنای اون مبدع نامحدود است که هم هدف فاعل را نقص می داند و می فرماید ان الله لغنی عن العالمین، و هم هدفداری فعل را حکمت می داند که خدای سبحان حکیم است. چون حکیم است هیچ کاری را بی هدف نمی کند. هر کاری که از حضرتش صادر شد برای آن است که به مقصد برسد، ولی اون مقصد هدف فعل است نه هدف فاعل. و چون غنی محض است، خود هدفی بیرون از خود ندارد که کاری انجام بدهد تا به وسیله کار به اون مقصد برسد. لذا در این حال که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مع ذلك فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی عن العالم، لغنی حمید و ماننده. چون حکیم است انسان را برای کمال آفرید، چون غنی محض است خود هدف ندارد که به وسیله این کار به مقصد برسد، که اگر به مقصد نرسید نقصی برای او باشد. این چنین است. قهرن هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست باید به خدای سبحان منتهی بشود، که او کمال نامحدود است و یکی از کمالات او حکمت است و مقتضای حکمت آن است که هر کار را برای مقصد انجام می‌دهد. مقصد داشتن با شعور و آگاهی داشتن تلازمی ندارد اولا، و بر فرضی که مقصد داشتن با شعور و آگاهی تلازم داشته باشد، همه موجودات هم شاعر و آگاه هم ثانیان. فعل وقتی بی هدف باشد، یعنی اون فاعلی که این فعل را آفرید کمال بعدی را در نظر نگرفت، و اگر این فعل در نشأه حرکت به سر ببرد، چون هدفی ندارد تمام این سمت‌ها باید برای او علی الصواب باشد، و اگر تمام سمت‌ها برای او علی الصواب بود می‌شود هرج مرج. اگر یک موجودی هدف خاص نداشته باشد، سمت مخصوص را تعقیب نکند، تمام این سمت‌ها می‌شود یکسان. وقتی تمام این سمت‌ها شد یکسان می‌شود عالم هرج مرج. از اینکه این اشیاء متحرک هر کدام برای خود یک سوی معینی دارن، معلوم شد بین اینها و بین آینده اینها یک رابطه است تکوینی نقرار دادی که باید به مقصد برسه. پس لکل شیء مقصد که ینتهی الی، و اگر مقصد نداشته باشد با حکمت سازگار نیست، یا مقصد داشته باشد ولی هرگز به مقصد نرسد، این هم مثل مقصد نداشتن است که با حکمت سازگار نیست. و بخواهد بایستد و مقصد برسد، این هم شدنی نیست. باید این راه را که بین او و مقصد است طی کند. و اگر بخواهد این حرکت روبنا باشد نه زیر بنا، معناش آن است که بیرونش مقصد دارد ولی درون مقصد ندارد. در حالی که درون و بیرون هر دو ممکنند و هر دو فقیرند و هر دو مقصد می‌طلبند، پس باید درون و بیرون حرکت کنند و این نمی‌شود مگر به حرکت جوهری. هم یک سلسله کمالات روبنایی برای او حاصل می‌شود و هم یک سلسله کمالات زیربنایی. و چون درون این نیازمند مقصد است، باید تلاش و کوشش در دنو رو باشد و این می شود حرکت جوهری. پس یک اصل آن است که هر معلولی همونطوری که دارای علت فاعلی است دارای علت غایی است. هذا اصل. و همونطوری که هر معلولی رابطش با علت فاعلی محفوظ است، رابطش با علت غایی هم محفوظ است و باید این راه را طی کند به مقصد برسد. و هذا اصل آخر. و همونطوری که یک سلسله کمالات روبنایی برای اشیاء است، درون اشیاء هم باید متکامل بشود و این بدون حرکت جوهری و درونی میسر نیست، پس اشیاء از راه حرکت جوهری مقصد میرسد. و هذا اصل ثالث. و اگر در حرکت به مقصد نرسند و همواره گرفتار مزاحم به مانع باشند، این با هدف داشتن سازگار نیست، در حکم بی هدف بودن است. هذا اصل رابع. اگر کسی این اصول یاد شده را که هر کدام مبسوطاً در جای خود بحث شد در نظر بگیرد، می تواند تصدیق کند که الا الله تسیر الامور، یعنی هر چه در جهان هستی هست به سوی خدای سبحان حرکت می کند. چه این که هر چه در جهان هستی هست از خدای سبحان است. الله خالق کل شیء را می تواند تصدیق کند که لکل ممکنن علتون ینتهی الیها که یستند الیها. و هم میتواند الا الله تسیر الامور را تصدیق کند. این راه برهان. و اگر کسی اهل شهود و تهذیب نفس بود، اون چرا که در جهان هستی است درست مشاهده کرد، اون میبیند که همونطوری که زمام هر شیئی به دست خدای سبحان است، رجوع هر شیء هم به سمت خدای سبحان است. او مشاهده می کند که الالله تسیر الامور. او تنها در قیامت نمی بیند که تر الجبال جامدتن و یه تمر تحسبها جامده و یه تمر مرسه، بلکه در دنیا هم این معنی رو مشاهده می کند. و اگر دیگران در اشتباه هم راجع به قیامت، این در اشتباه نیست. اگر دیگران فی لبس من خلق بل هم فی لبس من خلق جدید، این علا یقین من خلق جدید. این صحنه ها را مشاهده می کند. هم تسبیح موجودات را می شنود و هم سیرورت موجودات را مشاهده می کند. با این راه مشاهده مسئله هشت اکبر برای او روی مشهوداتش حل است. او نیازی به برهان ندارد و اگر برهان قام بشد برای تأیید است. و اگر کسی نه اهل برهان بود که این مسائل عقلی را درک کند و نه اهل عرفان و کشف و شهود بود که بگوید من جهنم و اهلش را، بهشت و اهلش را و امثال ذلک را می‌بینم، این باید تصدیق کند وحی را. وحی آسمانی هم برای هر موجودی مبدع فاعلی قائل است. می فهمد الله خالق و کل شی، چیزی نیست که شی بر او صادق باشد و از هستی سهمی داشته باشد مگر اینکه فیض خدای سبحان است. و چیزی نیست که از هستی سهمی داشته باشد و نابود محض بشود و از بین برود، بلکه به سوی خدای سبحان برمیگردد و همواره در تغییر و تبدیل است تا به مقصد نهایی خود برسد. و اون راه برهان و اون راه عرفان و این راه قرآن، اینا هماهنگن. منتها اگر کسی اهل عرفان و برهان بود، این شواهد قرآنی برای او معید هست و اگر اهل عرفان و برهان نبود باید بالاخره به وحی تصدیق کند و سر بسپارد و غیر از این راهی ندارد. و خدای سبحان هم به انسان اجازه نمی دهد که بدون تحقیق و بدون بررسی در جهان به سر ببرد. فرمود اگر شما مقلدید باید مقلد خوبی باشید، در تقلیدتون محقق باشید، دیگر در تقلیدتون مقلد نباشید. و اگر مقلد نیستید، تابع نیستید، متبوعی دیگرانید که عده‌ای تابع شما هم، در این متبوع بودن باید محق باشید، باید با برهان برای شما ثابت شده باشد که دیگران باید از شما تبعیت کنند، متبوع دیگران باشید. هر دو را در سوره مبارکه حج بیان کرد. فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه و یذله یذله و یهدیه علی عذاب السیر. فرمود بعضی در مسائل خداشناسی و مسائل اعتقادی و دین بدون علم جدال می کنند، یعنی محقق نیستن، در تقلیدشون هم مقلدن. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این ناظر به اهل تقلید است، چون در تقلیدش عالم نیست، در تقلیدش مقلد است، محقق نیست، هر صدایی که از هر گوشی برخواست این تبعیت میکند و یتبع او کل شیطان مرید، هر شیطان متمرد و ماردی متبوع او میشود، چون او در تقلیدش محقق نیست. بعد از چند آیه میفرماد که لمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر لیزل عن سبیل الله. این لیزل عن سبیل الله ناظر به متبوع هاست. بعضی هستن که بدون اینکه اهل علم باشن، اهل وحی باشن، اهل کتاب منیر باشن، خود را به عنوان متبوع میپذیرن، مثل سران الهاد، سران مکاتب الهادی. این چنین است. در این کریمه فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این سه لفظ نه مرادف هم است، نه متشابه هم، مشابه هم، بلکه با هم فرق دارد. بالاخره یا انسان باید اهل برهان باشد، یا اهل مشاهده باشد، یا تابع کتاب منیر باشد. اگر اهل مشاهده بود راه حارثه ابن مالک و امثال ذلک را طی کرد، خوب ببیند. اگر با برهان حقانیت دین بر او روشن شد، خوب میفهمد. اگر نظیر توده مردم بودند که نه اهل برهان بودند نه اهل کشف و شهود، بهترین راه برای اونها تبعیت کتاب منیر است، یعنی وحی الهی است. اگر کسی نه اهل علم بود، نه اهل هدایت بود، نه اهل کتاب منیر بود، گوان لیزل عن سبیل الله می شود. بر این سه اصل، یعنی یا اصل برهان و فکر منطقی و عقلی و فلسفی، یا راه مشاهده و تهذیب نفس، یا راه تبعیت وحی، انسان باید که درباره جهان بیندیشد. و اینها مانعت الخلو است، نه مانعت الجمع. هیچ کدام از اینها نبود زلالت است، خواه در تقلید خواه در مقلد بودن. و بهترین راه برای شناختن قیامت کبرا، چه اینکه بهترین راه برای شناختن سایر مسائل همین است، هم معرفت نفس است. انسان وقتی خود را ببیند، خود را که یک موجود جدای از جهان نمی‌بیند، که در کل این جهان هستی او یک امر استثنایی باشد، این چنین نیست. و بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که غیر الله ابتغی ربن و هو رب کل شی، من بگویم رب ندارم یا غیر خدا رب من است، در حالی که او رب کل شی است، من که از کل شی جدا نیستم. هر حکمی که تمام موجودات امکانی دارند من هم دارم. موجودات امکانی از اون نظر که موجود ممکنن رب میخواهند و از اون جهت که ذات اقدس اله هستی محض است و کمال نامحدود است و واجب الوجود است رب اونهاست. خب منم یک رب این چنین میخواهم. اغیر الله ابتغی ربن و هو رب کل شی، یعنی من هم سورای این کبرا هستم جز کل شی. هر شیء رب دارد، من هم شیء هم رب دارم. رب من الله، رب هر شیء است، رب منم هست. اگر کسی خود را درست بشناسد جهان را به خوبی میتواند بشناسد، هم مبدع داشتن جهان را، هم معاد داشتن جهان را، و هم کیفیت رجوع جهان به مبدع نهاییشون. هر لحظه خود را با جهان یکسان مشاهده می کند که هم زمام او از طرف مبدع فعالی به دست خدای سبحان است و هم هدف اون از لحاظ مبدع غایی خدای سبحان خواهد بود. بهترین را کلید شناخت جهان معرفت نفس است، که کلید جهان بینی خلاصه معرفت نفس است. وای نفس را ببیند که از روحش نشأت گرفته دوباره به روحش برمیگردد. این قوای گوناگون جاهایی اینا فرق میکند، کارهایی اینا فرق میکند، درجاتی اینا فرق میکند، اما همه اینها به یک جا سر سپردن و از یک جا فرمان میگیرن و همه گزارش ها را به یک جا میرسانن. جهان هم این چنین است. همه این موجودات جهان از یک جا صادر شدن، از یک جا فرمان میگیرن، همه گزارش ها را به یک جا میرسانن. این بهترین راه است برای اینکه انسان جهان را بشناسد. یعنی به لقای هستی مطلق نائل می شوند، همونطوری که از هستی مطلق صادر شدن، از هستی مطلق با حفظ درجات صادر شدن، به لقای هستی مطلق می پیوندن با حفظ درجات. این چه نیست که همه به صدرت المنتها برسن، چه این که این طور هم نبود که همه صادر اول باشن. یعنی دنیا ظرف اون اسم مبارک نیست. برای خدای سبحان فرقی ندارد، لیسه این درم بکر سباهون ولا مسا، اما دنیا مجلای اون ظرف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 279. در صفحه قبل یعنی 278 فرمودن که سطر دوم مفتاح العلم به یوم القیامه و معاد الخلائق هو معرفت النفس و مراتبها، این مفتاح است. بعد در همین ذیل صفحه 278 فرمودن فمن اراد ان یعرف معنى القیامه الکبرى و ظهور الحق بالوحدت الحقیقیه و عود الاشیاء کلها الی و فناء الکل، تا اینکه در صفحه 279 سطر پنجم و ششم اینچنین فرمودن فلیتأمل، اگر کسی خواست جهان را روی این اصول بشناسد در اصول یاد شده درست تدبر کند. فلیتأمل فی الاصول التي سبق ذکرها، که بعضی از اون اصول را اینجا یاد میکند. یک، من توجه کل سافلین الى آلین، هیچ موجود سافلی نیست مگر اینکه متوجه به عالی است، یعنی هدف دارد و به سراغ اون هدف هم در تلاش است. و رجوع کل شیء الى اصله و عود کل صورت الى حقیقتها، هیچ شیء بی هدف نخواهد بود و رابطه هیچ شیء از هدف گسیخته نخواهد بود. اصل دیگر آن است که این هدفداری تنها روبنا نیست، اشیا نمیخواهند فقط کم و کیفشون عوض بشود، نمیخواهند رنگ و شکلشون عوض بشود، هم میخواهند اعراض و عوارض اونها عوض بشود، هم میخواهند درون اونها به کمال برسد. بنابراین درون و بیرون باید در تلاش باشد و این بدون حرکت جوهری میسر نیست. لذا سخن از حرکت جوهری طرح میکنند و من اثبات الحرکات الجوهریه. این حرکت جوهری نه تنها در سطح طبیعت است، معادن و گیاهان و عناصر و امثال ذلک، بلکه در سطح نفوس هم هست، چه نفس حیوانی و چه نفس انسانی. لذا فرمودن من اثبات الحرکات الجوهریت طبیعیت و نفسانیت. اینها رجوعی دارن به وسیله حرکت جوهری الی غایات و اهدافشون. چون همه در حرکتن و مجموع هم در حقیقت یک قافله به شمار می آید، بیرون از این مجموع راهزنی نیست که جلوی این قافله را بگیرد، قهرن این قافله به مقصد می رسد. در درون احیانا ممکن است بعضی مقصد نرسند، اما کل جهان یک پارچه به سمت خدای سبحان در حرکت است و یقینا به مقصد می رسد. و رجوع المعلولات الى علاتها، یعنی به علتهای غاییشون حتما خواهند واصل شد. منتها همون حفظ تشکیک و همون بطلان تفره و همون امتناع خلع و مانند آن در درجات وجودی ایجاب میکند که هم در قوس نزول ترتیب محفوظ باشد، هم در قوس صعود. لذا فرمودن و اتصال نفوس سماویه به نهایات العقلیه، چون که یک سلسله موجودات با نفس برمیگردن و نفوس هم به عقل برمیگردن، والکل به سوی خدای سبحانن با حفظ ترتیب، همونطوری که کل موجودات من الله سبحانه و تعالی با حفظ ترتیبی. این راه برهانی. و اما راه عرفانی فرمود و من تنور قلبه به نور الیقین که همون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر کسی اهل یقین شد، نه تنها جهنم و اهلش را میبیند، خب بهشت و اهلش را میبیند، قیامت کبرا را میبیند. و من تنور قلبه به نور الیقین لشاهد تبدل اجزاء العالم و اعیانها و طبائعها و نفوسها فی کل لحظه. این مسئله کل یومن هو فی شان یسأله من فی السماوات و من فی الارض را مشاهده می کند. از این طرف می بیند هر موجودی هر لحظه سوال دارد، از اون طرف می بیند خدای سبحان هر لحظه فیض می رساند، هر روز شأن جدید دارد، چون هر روز نیاز جدیدی از این طرف است. این را مشاهده می کند. این معناش هست که هدف ندارد. آخه عالم حرکت که نمیتواند عالم هدف باشد.
حرکت باشد تا اون وقت که در این دنیا به هدفش برسد.
هدف داشتن آن است که از عالم حرکت برهد، به ثبات برسد، آرام بشود.
چه لزوم دارد که خود جائل غایت کمالش را در این دنیا دارد داده باشد؟ چه محصول دارد؟
محضورش اینه که دنیا داره حرکت است، حرکت داره هدف نیست.
حرکت داره تا به قایتش برسد، قایتش هم فرض این است در این
دنیا. فرض این است که قایت باید ثابت باشد، نه حرکت کند.
همون که قایتش میرسد، اونجا دیگه جای حرکت نیست.
پس دارالقراری لازم است.
دارالقرار ما میگیم که دارالقرار آخرت. ما میگیم همون دارالقرار همون در دنیا.
آخه دنیا که دارالقرار نیست. خب یعنی اسم آخرت را دنیا میذاریم؟ دنیا داره حرکت است، داره حرکت نمیتواند داره قرار بشه. موجود حرکت کند که چی بشه؟ بله، این میخواد حرکت کند به مقصد برسد. وقتی مقصد رسید بازم حرکت داشته باشد، معلوم میشه هنوز در بین راه است. باید حرکت کند به دارالقرار برسد. دارالقرار همون آخرت هستی که الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل. چقدر این عبارت نورانی است. این هم در نهج البلاغه است، هم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. کلامکم نور و من تنور قلبه به نور الیقین لشاهد تبدل اجزاء العالم و اعیانها و تبائعها و نفوسها فی کل لحظه این یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. این را مشاهده می کند. فالکل متبدلتون و تعیناتها زائلتون، همه موجودات ذاتن و وصفن در تبدل و دگرگونی هست. پس فما من موجود الا و یقع له الرجوع الالله، باید به الله برسد با حفظ درجات، ولو بعد ادوار و احقاب مدتهای کثیره، اما به موت او فناء او استحالت او انقلاب او سعق کمال الارباب. همونطوری که همه من اللهن با حفظ ترتیب، همه الاللهن با حفظ ترتیب. فکل و حرکت و تبدل لابد له من غایت، که ینتهی این تبدل به اون غایت وقتا، ینتهی الیها وقت. و چون اون غایت کمال محض نیست، خودش هم باید هدف داشته باشد. و لغایت اون تبدل ایزم غایتون حتی ینتهی الى غایت که لا غایت لها و هو آخر الاخرین که هو الله سبحانه و تعالی. و یجتمع فیه الغایات، که همه کمالات در او جمع. پس فلها برای این اشیا یوم واحد الهی که از او به روز قیامت تعبیر می شود. معمولا روز یوم و یوم ازین و امثال دارد در قرآن ناظر به قیامت است. در چند مورد است که راجع به دنیا است، ولی اکثر موارد وقتی سخن از یوم و یوم ازین و امثال دارد که است قیامت است. و اون روز روزی است که سخن از روز و شب نیست. لذا تعبیر میکنن به این که اگر گفته میشود یوم در برابر لیل نیست، بلکه لحظتون واحده. و اگر گفته می شود لحظه، سخن از زمان نیست، او اقرب و منها. لذا فرمود بر لحظتون واحده او اقرب و منها، که و ما امر ساعت الا کلمه البصره او هو اقرب و ما امرنا الا واحده. حاویتون لجمیع الاوقات و الازمنت و الانات، چون همه بساطشون مطبیع خواهد بود. التي ترى فيها النهايات، که غایات در اون لحظه واقع می شود. كما ان جميع البدايات ابتدأت من بداية واحدة و مبدأ واحد يتشعب منه كل مبدأ. همونطوره که در قوس نزول همه موجودات از خدای سبحانند با حفظ ترتیب، در قوس صعود هم همه به سوی خدای سبحانه با حفظ ترتیب. و مبدا واحدی که یتشعب منه کل مبدا و ینبجس منه کل مؤثر و اثر، انبجاس و انشقاق و ظهور هر مؤثر و هر اثری هم از اون مبدا واحد است. منتها بعد او هش اونها یکیست. یه وقت انسان میگوید هشی ندارن، یه وقتی میگوید هششون با بعد ایشون یکسان است. اگر چیزی هستی و این ذات او نیست، این مستند به کمال محض است. یک. و هر کاری هم که انجام میدهد برای تقرب به اون کمال محض است. این دو. منتها هستیش چون بیرون از زمان است، استناد و انتهای اونها هم بیرون از زمان است، لذا بد و هر شی اینها یکسان است، مبدا و معاد دارن منتها بیرون زمان. بله، آغاز انجام اگر تنها زمانی بود بله باید گفتیم مجاز است، اما اقسامی برای مبدأ و منتها است، برای سبق و لهوغ است. 8 قسم اول و آخر فرض شده است، 8 قسم سبق و لهوغ فرض شده است. یکی از اون اقسام 8 گانه مسئله سبق و لهوغ زمانی است، 7 قسم دیگر مونده است، این داخل در اون یکی از اقسام 7 گانه. بله، لذا اصل براهین کمال عام است، منتها نحوه رجوع موجودات از راه حرکت جوهری است و اونها که منزه از حرکتن از راه دیگری مبدع و معاد نال با ثابت کرد. همونطوری که در سطر دوم صفحه 278 فرمودن مفتاح العلم به یوم القیامه و معاد الخلائق و معرفت النفس، اینجا هم فرمان به کزا من شاهد 8 جنیع القوه الانسانیه، اگر کسی خود را بشناسد که تمام نیروهای تحریکی و ادراکی او از نفسن، از نفس نشأت میگیرن و همه گزارشات را به نفس میدهن، اگر معاد خودش را بتواند دریابد معاد کبرا را هم میتواند درک کند. و کزا من شاهد 8 جمیع القوى الانسانیه مدرک ها و محرک ها، چه قوای تحریکی چه قوای ادراکی، ما تباین ها، بعضی درک میکنن بعضی کار میکنن، و تباین مواضع ها، بعضی جاشون درجات جاشون فرق میکنند، عددن فرق میکنن، شخصا فرق میکنن، ماهیتا فرق میکنن، بعضی برای اندیشن بعضی برای ارادن، بعضی سمعن بعضی بصرن و مانند آن، ما تباینها و تباین موازعها عددن و شخصن و تخالف ماهیاتها نوعن و حقیقتن، این قوا نه ماهیتن فرم کنن کسی، اون چی که مربوط به قوای نظر است با اون چی که مربوط به قوای عمل است اصلا ماهیتن فرم کنن. لجا میبینید گاهی انسان عالم هست ولی عمل نمی کنن، گاهی بسیار آدم خوبی است میخواهد عمل کند اما نمیداند. این که میبینیم نیروهای درک از نیروهای عمل احیانا جداست، انسان با دانستن همه حرفها باز عمل نمی کند، معلوم میشود اون که باید تصمیم بگیرد غیر از آن است که باید میفهمد. اون نیروی علمیش جداست، نیروی عملش جداست، گرچه همه اینها جز شعب نفس او هستند اما بالاخره از یکدیگر جداست. معذالک همه اینها با تفاوت‌های فراوانی که دارند همه از نفسن و به نفس گزارش میدن و برمیگردن. بله، این ناظر به قیامت خودش هست، هر کسی قیامت خودش برایش روشن بشود. چرا؟ اون برای اصل شناختن قیامت هست، این تفصیل نفس است، هم در رجوع هم در صعود. مسئله آخرت را الان اینجا مطرح میکنن، یعنی اگر کسی قیامت خودش برای او روشن شد قیامت اشیا را بهتر درک میکنن. و تخالف ماهیات ها نوعا و حقیقتا الى ذات واحدت بسیطت روحانیه و رجوعها الیها و استهلاکها فیها ثم من بعاصها منها فی الاخره على نحو افضل و ارفع مما كانت عليه اولا في الدنيا هان عليه التصديق. من شاهد 8 خود را که همه این قوا از نفس او نشأت گرفته، نفس او این قوا را ساخت و نفس او این قوا را اعمال کرد و هنگام مرگ همه اینها فرسوده و متلاشی شدن، متلاشی شدن یعنی دستگاهشون جمع شد به نفس برگشت، دوباره همین دستگاه را نفس در قیامت گسترده می کند که یلقاه و منشورا کل انسان الزمنه و طائره و فی عنقه، که یلقاه و منشورا کتاب خود را باز می بیند. با موت بساط کتاب او جمع می شود. بعد از موت می بیند اون چه که از دوران کودکی تا دوران مرگ، لحظه مرگ انجام داد، همه را یک سره می بیند که می گوید ما لحاظل کتاب لا یقادر و صغیرت و لا کبیرت الا احصاها. همه اینها را منشور بیند. اگر برای خود او مسئله معاد خودش روشن شد که این قوا از اوین و در هنگام مرگ بساطشون جمع می شود و بعد از مرگ در قیامت کبرا باز بساط پهن می شود، درباره کل جهان هم می تواند درست تصدیق کند. و تخالف ماهیات این قوا نوعاً و حقیقتاً که اینها با همه تفاوتی که دارن محشور می شود، همه قوا الى ذات واحده، واحدت بسیط ارتز روحانیه که همون نفس است، و رجوع این قوا به این ذات و استهلاک این قوا در این ذات مستهلک می شود وسیله موت، نه اینکه این قوا از بین برود. ممکن است عین یعنی چشم بپوسد اما باصره نمی پوسد، ممکن است اذن بپوسد ولی سامعه نمی پوسد، و ها که از سایر قوا. ثم انبعاث این قوا از این نفس در آخرت منبعث می شود علی نحو آخر، قوی تر از اون چه در دنیا بود، افضل و ارفع مما کانت علیه اولا فی دنیا. اگر کسی نفس معرفت خود نفس خودش نصیبش بشود و قیامت خود را بشناسد، هان علیه التصدیق به رجوع الخلائق کلها الی الحق سبحانه و تعالی، که همه اینها به سوی خدا برمیگردند که خدا قبض میکند اینها را در قیامت کبرا، در نفخه سور همه را قبض میکند. ثم وجودها یعنی تصدیق به وجود اینها و انتشاء اینها منه تعالی تارتن اخرى علی وجه اکمل و ارفع من نشأت الاولى، با نفخه سور همه اینها به سوی خدا برمیگردد، چه اینکه با نفخه دوم همه اینها از خدای سبحان ظهور بکند، منتها زمینی که در قیامت هست زمینی است که روش معصیت نشده، فضایی که در قیامت هست فضایی است که بدون شمس و قمر روشن هست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بدون اینکه اجرام سماوی باشد، ستاره و ماه و آفتاب باشد، فضا روشن است. بدون سبب طبیعی معلوم می شود که نشأه ماورای طبیعی. ایمان مؤمن روشن می کند اون محل را. معلوم می شود نشأه ماورای طبیعی است. یعنی هر کسی ایمان دارد روشن است، نداشته باشد تاریک. یک مؤمن و غیر مؤمن وقتی کنار هم هستن، این یکی فضا رو خیلی روشن میبیند، همه روشن کرده است. این یکی که کنار اوست میگوید به این که قیلن اون ضرور نقتب اسم نور کن قیلن جر با ایمان، سنخش سنخ نفسانی است، یعنی جسمی است نفسانی، فضایی است نفسانی، عرضی است که لم یکتسب علیه الذنوب، اینطور زمینی است که روش گناه نشده، فضایی است که مؤمن که هست روشن هست، دیگری که هست راه جهنم را نمی بیند، راه را نمی بیند که اون راه را طی کند. فکما ان روح الانسانی منهن بساط و اشعت القوا و المشاعر على مواضع البدن. این مسئله معرفت نفس را توضیح بیشتری میدن. انسان فی وحدتی ها نفسی دارد که فی وحدتی ها کل القوا، و همه این قوا از روح است، بیگانه نیست، همه را روح تأمین کرده است و همه این قوا به روح برمیگردند. فکما ان روح الانسانی منهن بساط و اشعت القوا و المشاعر على مواضع البدن و الیه رجوع انوارها، انوار این قوا به اون روح برمیگردد من محابس مظاهرها بالموت از مظهر قوا که سمع و بصر و مواضع دیگر باشن، که اینها زندان این قوا هستند، محبس این قوا هستند. چشم محبس قوه باصره است، باصره در زندان چشم اسیر است. این چشم که از بین رفت، باصره از بین نمی رود، آزاد می شود، به نفس بر می گردد. و الیه رجوع و انوارها من محابس مظاهرها بالموت سن من بعاسها، این بعاس این قوا از این روح فل آخره تارتن اخرى الا نحوه آخر که فکشفنا انکه غطا اکف بسر کل یوم حدید، که بسر اون روز حدید است و با حدت به تیزی خیلی از چیزها را میبیند. فکزال کل غیاس فی تکبون هاز العالم و موجوداتی موجودات این عالم من از سماوات و الارضه و ما بین هما و ما فیه ما که همه اینها من الله هم و با نفخ سور اینها نابود نمی شوند بلکه به سوی خدا جذب می شوند. ثم رجوع الکله الیه سبحانه و تعالی به تی سماوات که یوم نطف السما که بساط همه اینها جمع می شود معدوم نخواهن شد، به انتصار و تساقط ستاره ها به تی سماوات و انتصار الکواکب و اندکاک الجبجبال و قبض الارض و مافیها و موت الخلائق و نزع ارواح خلائق و قبض نفوس خلائق و فنای کل من علیها یعنی علی الارض، کما قال تعالی یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، که این حدیث شریف را ملاحظه فرمودید ذیل همین آیه که وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض شد ما اطول هذا الیوم، که یک روز 50,000 سال باشد، فرمود والذی نفسی بیده، همین روزی که 50,000 سال است برای مؤمن به اندازه صلات مکتوب است. خب صلات مکتوب مثلا نماز ظهر که 4 رکعت است حد اکثر 10 دقیقه وقت می‌خواهد. یک چیزی است که هم 50,000 سال است هم 5 دقیقه یا 10 دقیقه. یعنی اونقدر طول می‌کشد که اگر اون بخواهد در زمان طبیعت عالم طبیعت ظهور کند 50,000 سال می شود. نه درجهش این چنینه واقعا، یعنی اگر اون بخواهد به این عالم تنزل کند این چنین خواهد باشد. مثلا شما یه مطلبی در ذهن دارید میفهمید من اگه اینو بخوام بیان کنم یک ساعت طول می کشد، واقعا هم یک ساعت طول می کشد. گاهی مطلب خیلی عمیق است 2 ساعت طول می کشد. این مجاز نیست، اونجا که هست اونجا جای ساعت و روز و سال و ماه نیست. وقتی که مثلا یک صفحه کاغذ به شما دادن گفتن این مطلب رو بنویسید، میگید من رو اگه بخوام بنویسم 10 صفحه کاغذ میخواد، درست میگید این مجاز نیست. حالا مطلب گاهی طوریست که 100 صفحه کاغذ میخواد، گاهی 10 صفحه کاغذ میخواد، گاهی 1 صفحه کاغذ میخواد. میفهمد اون روز اگر بخواهد به جهان خارج عرضه بشود اگر با این حساب باشد 50,000 سال است. اگر لسانش این باشد این طور است، اما اگر لسانش جور دیگه باشد نه. الحمدلله رب العالمین.